با نام او و با سلام غزل 344 رو پیش رو داریم. در چند دقیقه آرایه‌ها و صنایع بدیعی این غزل رو عرض کنیم، زیرا بسیار در خور تأمل چند آرایه گفتنی دارد این غزل. بیت نخست: عمری است تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت عرض کردیم هر زمان در نیک نامی میزنم. که به یاد داریم عرض کردیم حتما یا این قافیه ها رو حاصل مستری نخوانیم، اما عمر و روز و زمان و گام زدن در این بیت با یکدیگر تناسب دارن. تناسب چه آرایه ایست؟ تناسب آن است که واژگانی را که شاعر به کار می‌برد با یکدیگر همخوانی داشته باشند، تنافر نداشته باشند، تضاد نداشته باشند. وقتی می‌گوییم عمر، طبیعی است که روز با عمر تناسب دارد، زمان نیز همچنین، و واژگانی رو که برشمردیم. اما در این بیت 4 سجع دیده می شود، 2 بار هر، 2 بار در. در هر مصرع هر و در، در هر دو مصرع این بیت سجع متوازی اند. من و هر سجع متوازن اند. سجع متوازن یا هماهنگ و همسوی کدام سجعی بود؟ هم وزنند ولی حرف آخرشون از یک جنس نیست. همچنین هم حروفی ر در این بیت در خور تأمل چند بار حرف ر رو میتوان فهرست کرد. وزن این غزل رو هم که عرض کردیم بهره رجز است. 8 بار مستفعلون، یعنی در هر مصرع 4 بار، هر در واقع در هر مصرع 4 بار افاعیل مستفعلون رو میبینیم و میتوانیم با این افاعیل مفردات این مصرع و در نهایت بیت رو تقطیع کنیم. و عرض کردیم حافظ عزیز 2 غزل در این بحر، یعنی در بحر رجز سالم، بیشتر ندارند. بر این پایه از نظر ملودی و وزن مقام 18 رو این بحر در دیوان حافظ به خود اختصاص داده، زیرا بسیار اندک است غزلهایی که در این بحر سروده شده. بیت 2: ماه مهر، آرایه مراعات النظیر یا تناسب، زیرا ماه با مهر همخوانی دارد. از یک سوی افروز و روز، افروز روز، آرایه جناس مکرر. جناس مکرر رو توضیح عرض کردیم، افروز روز، اشجار جار. خیلی ساده عرض میکنم تعریف جناس مکرر رو. عرض کردم 20 چند جناس ما فهرست کردیم با شما خوبان که حتما در این شهر به عرضتون خواهد رسید. اون وقت آرایه جناس مکرر آن است که 2 واژه، واژه 2 در واقع از دل واژه نخست در بیاد، هر 2 واژه معنای مستقل داشته باشند. اون وقت واژه 2 دقیقاً از دل واژه نخست بیرون میاد. افروز روز، اشجار جار، اقدام دام، افکار. همچنین می توانیم 10 جناس مکرر با شیوه های مختلف تشخیص بدیم در آثار کلاسیک. به عنوان مثال مشهور هور، هوره باهی دو چشم، معبود بود، یعنی می تواند شاعر با معبود و بود جمله را به گونه‌ای بسازد که با معبود و بود پایان پذیرد، یا اساساً معبود و بود را در کنار یکدیگر در جمله یا مصرع خود به کار برد. این گونه جناس‌ها را جناس مکرر می‌گویند. می نهم و می زنم در این بیت، ملاحظه می فرمایید، دامی به راهی می نهم و در ردیف می زنم، می نهم می زنم، از آنجا که هم وزنند هم روی هم هستند، یعنی حرف آخرشون از یک جنس سجعه متوازی نام داره. راهی دامی، ملاحظه بفرمایید، دامی و راهی درست در پی هم در مصرع دوم، سجعه متوازی چون حرف آخرشون یکیه و هم وزن هم هستند. مرغ و دام در همین مصرع آرایه طباق یا تضاد رو برای ما فراهم کرده، اما آرایه ایهام تناسب در این بیت تماشایی است، به راستی تماشایی است. چرا؟ زیرا مهر در مصرع نخست معانی گوناگونی دارد، هم محبت و هم خورشید. اون وقت با ماه، از آنجا که مهر معانی گوناگونی دارد، یعنی میتوان دو تأویل و تعبیر و تعریف از این ترکیب به دست آورد، ایهام داره مهر، و چون ایهام داره با ماه که با مهر تناسب داره، آرایه ایهام تناسب رو برای ما تضمین میکنه. مهرافروز یعنی محبوبی که خورشید رو نیز میافروزد و روشن میکند. از دیگر سوی مهرافروز یعنی کسی که محبت رو شعله ور میسازد. هم حروفی م و ر در این بیت در خور تأمل چندین بار ر و م تکرار شده. آرایه تسمیت در این بیت نیز دیدنی است. تسمیت چه بود؟ وقتی وزنهای دوری، یعنی در غزلی روی میکنه، هر پاره‌ای در پایان هر بخش و هر پاره میبینیم سجعی تازه روی میکنه. بی ماه مهرف روز خود تا بگذرانم روز خود. روز و مهرف روز سجعه، خود هم که نقش ردیف رو اینجا بازی میکنه. پس آرایه تسمیت رو نیز برای ما تضمین میکنه، زیرا به این نوع سجعها میگویند سجعهای درونی یا سجعهای میانی یا قافیه های درونی، زیرا خود این سجعها و قافیه ها ملودی ایجاد میکنه، موسیقی ایجاد میکنه. بی ماه مهرف روز خود تا بگذرانم روز خود. بیت سوم، اورنگ و گلچهر و مهر و وفا با یکدیگر تناسب دارند، اینها نمادهای عاشقانه شعرند، مثل لیلی و مجنون و خسرو و شیرین. در نتیجه می‌بینیم که اورنگ، گلچهر، وفا نام شخصی است، مهر منظومه داریم ذیل وفا و مهر یا مهر و وفا. پس می‌بینیم که با یکدیگر این واژگان تناسب دارند، اما اورنگ کو، گلچهر کو، نقش وفا و مهر کو. این پاره نیز ایهامی است، دو معنی، هم اشاره به آن دو عاشق و معشوق مهر و وفاست و هم نه نقش وفا و نقش محبت کجاست، یعنی به دو معنی است. آن وقت در این بیت دو آرایه ایهام تناسب هست، یک در مصرع نخست، دو در مصرع دوم، داو تمامی میزنم. با چه؟ با نقش. نقش و داو میبینیم که تناسب شگرفی دارد. عاشقی نیز میتواند با مهر و وفا تناسب ایجاد کند با این ایهام. پس میبینید این بیت چقدر پر آرایه است. دو واژه حال و داو سجع متوازن رو برای ما تضمین میکنه. در این بیت نیز آرایه تسمیت جلوگره. گلچهر یک سجع، مهر یک سجع، کو و کو هم نقش ردیف رو داره. همین جا نیز عرض کنیم که گلچهر و مهر سجع مترفه. ببینید گلچهر مهر، یک بخشی از گلچهر از نظر وزنی بر مهر اضافه دارد، در این حال که تو یک ملودی اند، یک بخش اون زائد اضافه است در واقع با یک روی سجع مترف. همچنین در این بیت آرایه تلمیح، وقتی به داستانی به قصه ای اشاره می شود، آن اشاره آرایه تلمیح رو برای ما تضمین می کنه. تلمیح آخرش هی جیمی با تی دو نقطه. و نیز داو و زدن و تمامی نیز با یکدیگر تناسب دارد. اما بیت چهارم که بسیار مهم است، بسیار اساساً بنده بران سر بودم که آرایه ها رو برای این غزل توضیح عرض کنم تا برسیم به این مفهوم که روزهای گذشته فراموشم شد. بیت چهارم: سایه، سرو، سهی، گل و خوش و خرام با یکدیگر تناسب دارند. آگهی و سهی سجع مترفند. چرا؟ گهی سهی، اگر گهی و سهی بود سجع متوازن بودند، هم وزن و هم روی. اما یه آ اضافه دارد آگهی، بر این پایه سجع مترف برای ما فراهم کرده. در این بیت هم حروفی ر در خور تأمل. هر و بر در مصرع دوم سجع متوازیه. هر بر هماهنگ همروی. و باز این بیت آرایه تسمیت نیز در آن دیده می شود. آگهی و سهی، خود این به گونه ای آرایه تسمیت رو برای ما فراهم می کنه. اما سخن این کمترین چه بود؟ شاعران پیوسته در زبان پارسی گفتند گاه سرو رو به قامت معشوق مانند کردند، به این شکل که سرو شرمسار قامت توست. همیشه هم نباید لحاظ بفرمایید که وجه شبه در این رکنها بلندی است، نه، سرو از درخت هایی است، از گیاهانی است که پیوسته در هر لحظه و زمانی سبز و خرم است. خرمی را حتما بلندی را وجه شبه نگیریم، خرمی، شادابی، سبزی و تراوت رو میتوانیم وجه شبه محبوب و سرو بینگاریم. خب پیوسته دیده ایم و شنیده ایم که سرو رو شرمنده بالای محبوب پنداشتند و در این معنی مضمونها ساختند. اما عیبی که این مصرع دارد از نظر معنی آن است که تابو که یابم آگهی، اگر می فرمود از آن سرو سهی، استعاره بود از محبوب، اما میگه از سایه آن سرو سهی. خواجه نازنین ما اینجا محبوب رو به عنوان سایه سرو معرفی کرده. اگر خواجه میفرمود سرو سایه محبوبه، خیلی حرف بلندی بود، اما زان سایه یا حالا از سایه سرو سهی، محبوب رو سایه سرو سهی معرفی کرده و این جفای به محبوب است. شاید خواجه نازنین به این نکته التفات نداشته است. در هیچ کجای دیوان حافظ محبوب رو سایه نمی پنداریم و نمی خوانیم و خواجه به کار نبرده است. به محبوب بگویند سایه سروی تو. درست است که لطفی دارد، آدمی بر سایه می نشیند و آرام می گیرد، اما از این منظر غفلت نکنیم. سرو سایه محبوب است، نه محبوب سایه سرو سهی. در واقع اینجا سرو سهی برکشیده است، نه محبوب. محبوب از نظر مقام تنزل یافته است. چه باید کرد؟ سراسر نسخه های چاپی و خطی، تنها دو نسخه سده دهمی این گونه ضبط کرده اند و مشکل حل می شود. ولی چه کنیم؟ دو نسخه کجا؟ ده ها نسخه کجا؟ این دو نسخه هم تردید نداریم که قیاسی است. آن دو نسخه چه ضبط کرده اند که ترمیم می کند این مضمون را؟ تابو که یابم آگهی، باشد که اطلاع حاصل کنم، آگهی بیابم روزی از آن سرو سهی که استعاره از محبوب است. دیگه سایه به کار نرفته است. تابو که یابم آگهی روزی از آن سرو سهی، گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی میزنم. میبینید که چه ضبط براستی کم نظیری، ولی دریغ که دو نسخه است و باز تردید نداریم که از ضبطهای قیاسی سده دهم است. حال اگر آن دو نسخه را که پس از این بر شما خوبان خواهم معرفی کرد، زیرا تاریخ ندارد، از اواخر سده نهم هم باشد، باز قیاسی است. نمیتواند دو نسخه در برابر 30 دست نوشته کهن عرض اندام کند. و جالب است در میان همه نسخه های چاپی، استاد شاملو روزی از آن سرو سهی ضبط کردند. دریغا که این ضبط پشتوانه حسابی ندارد، ولی از آنجا که ایشان ذوقی بدیع داشتند، به گونه‌ای ضبطی ذوقی و سلیقه‌ای رو بر ضبط متداول ترجیح دادند. می رویم و باز می گردیم. Thank you. اما بیت پنجم آرام و کام سجع مترف است، هرچند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل. ببینید اگر رام و کام بود سجع متوازی بودند، هم وزن هم روی، اما آرام یه آ اضافه داره، مثل همون آگهی و سهی. چون یه رکن اضافه دارد، یه هجا اضافه دارد، از نظر وزنی سجع مترف است. این سجع هم بسیار زیباست و بسیار خوش آهنگ است. کان و کام سجع متوازن، زیرا هم وزنن ولی حرف آخرشون از یک جنس نیست. می کشم می زنم، هم وزن هم روی، سجع متوازی. نقش و خیال و کشیدن با یکدیگر تناسب دارن. خیال فال سجع مترفند. اگر یال و فال بود سجع متوازی بودن، اما خیال که ضبط دقیقش همون به فتح نخسته مون، تا ما همون خیال عرض می کنیم، سجع مترفه. خیال و دوام سجع متوازنه، زیرا درسته که هم وزنن در اینجا، اما حرف آخرشون از یک جنس نیست. خیال دوام یا خیال دوام، خیلی لازم نیست که حرف اولشون در واقع یکی باشه تلفظش. میتواند خیال باشد و میتواند سیاه باشد، مهم نیست. وزن در واقع حروف رو عرض میکنیم و کلمات رو. هم حروفی ن و م در این بیت تماشایی است، زیرا 8 بار حرف میم در این بیت به کار رفته است. هماوایی مثبت‌های بلند آ در این بیت در خور توجه. آرایه تسنیت نیز باز در این بیت روی نموده. 10 آرایه و صنعت بدیعی رو در این بیت شرح کردیم. اما بیت ششم، سر و بر دانم سر آرد قصه را رنگین، بر آره بر و سر، سجع متوازی. قصه و قصه سجع متوازی باز، چون هم وزنن. قصه قصه، ببینید این قصه او دارد حرکت نخستش، اما قصه به کسر است، ا دارد، هیچ عیبی ندارد. از نظر وزن در واقع هماهنگند. قصه و قصه ببینید چه ملودی خوشی فراهم می کند. سجع متوازی است. در این مصرع به گونه ای هم می توان آرایه ترسیع را دید، هم می توان به گونه دیگر آرایه تسمیت را دید با چند سجع. دیگه یک سجع نیست. چرا؟ دانم سر آرد قصه. سر و آرد 2 سجع، قصه 3 سجع، رنگین بر و آرد و قصه، ببینید با 3 سجع. اگر اون را رو نیز که نقش ردیف رو داره سجع حساب کنیم که عیبی هم ندارد، 4 سجع، آرایه تسمیتی که با 4 سجع ساخته شده است. و چه رنگین و دلپذیر تسمیتی. خون رنگین افشاندن نیز در این بیت با هم تناسب دارند. صبح و شام در این بیت در طباق و تضاد یک دیگرند. من و هر در مصرع دوم سجع متوازنند. هم حروفی ر و ن در این بیت در خور تأمله. هماوایی مثبت‌های بلند آ در این بیت بسیار دلپذیره. ببینید دا یه دونه آ مثبت بلند، سر آرد 2 آ، ببینید همینطور برارد باز را، چندین مثبت آ. این مصرع دوم، این آه باز یک مثبت بلند آ، افشان همچنین، شام، ببینید صبح و شام، چندین مثبت کشیده آ ملودی خوشی در این بیت فراهم میکنه. گاهی مثبت های ای رو هم در این بیت و بیت های دیگر میبینیم، خود این و باز مثبت ای، کشیده ای، ببینید رنگین، این ملودی فراهم میکنه این مثبت های ای همانند آ. و یک مثبت دیگر داریم او، که ملودی های بسیار دلپذیری رو برای بیت های ما تضمین میکنه. خود دو واژه رنگین و این، اگر فرمودید چه نوع سجعی است، ببینید رنگ اضافه دارد، رنگین این، سجع مطرب، چون رنگ اضافه دارد و الا سجع پایانیشون، یعنی بخش پایانیشون هم اندازه یک دیگرند. اما آخرین بیت، آرایه بیت تخلص، با آن که از وی غایبم، عرض کردیم حتما این گونه نخوانیم، با آن که از خود غایبم. چرا از وی؟ اساسا همچنان که پیش از این عرض کردیم، خطای مسلم است از وی غایبم، نه همه دست نوشته های کهن، با آن که از خود غایبم. از خود غایبم تازه ایهامی هم هست، ترکیبی کاملا ایهامی است، در واقع خود را گم کرده ام. با آن که از خود غایبم و از می چو حافظ تایبم، ملاحظه بفرمایید که غایب و تایب جناس لاحقه، زیرا حرف نخستشون با هم تغییر داره و متفاوته. غایب و حافظ هم وزنند ولی هم روی نیستند، سجع متوازن. اگر حالا وی بپنداریم، با می سجع متوازیه. به خاطر همین همه مصححان در واقع این فریبایی یک سجع ناقابل از معنی پاره ای از مصححان رو دور کرده، متاسفانه از خود غایبم رو فراموش کرده اند، با این همه پشتوانه تنها یک سجع پاره ای از آنها رو از معنی تا بدین پایه دور ساخته. مجلس و می و جام و زدن، زدن به معنی نوشیدن، با یکدیگر تناسب دارند. روحانیان و تایب با هم تناسب دارند. آن گاه جام، سه واژه هم سجع، سجع متوازن، آن گاه جام هم وزنه، هر سه وز و در، سجع متوازن هم وزنن، فقط هماوایی مثبت های بلند آ، چندین مثبت آ در پی هم، هم حروفی حرف م در این بیت در خور است. تا فردا وقت خوش.